نام او و با سلام. چکامه 329 از دیوان خواجه بزرگ شیراز رو پیش رو داریم. دیروز تقریبا این چامه 26 تا 7 بیتی رو به پایان بردیم، اما دو سه نکته بسیار مهم هست که از نگاه مصححان مقفول مانده، اونها رو شایسته است که به پیشگاه شما شنوندگان گرامی توضیح عرض کنم و پیشکش. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. اگرچه طبیعی است این قصیده است درباره قصیده عراقی، به تفصیل دیروز سخن گفتیم، ولی اتفاقا از آنجا که قصیده در سبک عراقی در واقع گاه هیچ تفاوتی با زبان غزل ندارد، در دیوان در بخش غزلها قرار گرفته. اگر قصیده بود در شیوه خراسانی، به روشنی پیدا بود که همخوانی با دیگر غزلها نداره، اما پاره از این بیتها، شاید بیش از 15 بیت از این چامه کاملاً غزلی است و غزلواره. این خاص شیوه عراقی است. به راستی مدح نیز و قصیده نیز در سبک عراقی به گونه نگاهی معاشق وار و مغازل گونه دارد. عرض کردیم حمایل برابر نهادن یعنی تسلیم شدن در اوج فروتنی. و اما بیت ششم، من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال، یعنی سالها، کی ترک آب خرد کند طبع خوگرم، یا مبتنی بر کهن‌ترین نسخه، ضبط کهن‌ترین نسخه 813، کی ترک آب خور کند این طبع خوگرم. آب خور یا آب خور همان آخور است. در تفسیر این تفسیرها بسیار در فهم واژگان دیرپای زبان پارسی به کار می آید، مثل تفسیر عتیق نیشابوری، تفسیر کمبریج، تفسیر قدس و تفسیر سورابادی و تفسیرهای دیگر که زیاده از 1000 سال قدمت دارند. واژگان بسیار کهن فارسی را شاید تنها در تفسیرهای کهن مثل طبری امثال این منابع به روشنی بتوان به دست آورد. در آن تفسیر میگوید در قصه موسی، میگوید که در کنار چاه و چشمه آبخوری بود، زیرا برای چهار پایان هر جای میتوان علف گذاشت، اما آب رو نمیشود هر جا ریخت و قرار داد، در نتیجه باید آبخوری باشد. تردید نداریم که آخر که امروز به کار میبرند همان آبخور بوده است. برای چهار پایان رفته رفته در کنار چشمه ها و چاه ها آبخوری قرار میدادند تا حیوانات نیز بتوانند آب بنوشند، و رفته رفته آبخور شاید به آخر تبدیل شده است. و می فرماید کی ترک آب خور کند این طبع خوگرم. خوگر هم که عرض کردیم ور باورت بیت هفت نمی کند، که عرض کردیم مبتنی بر چند نسخه کهن، ور باورت نمی شود مثل نسخه نوشته شده در سال 813 و 25، از بند این حدیث از گفته کمال دلیلی بیاورم، که گفتیم این بیت از کمال نیست بلکه از مسعود سعد است و تنها کمال الدین اسماعیل خلاق المعانی در ردیف یا قافیه اثر دخل و تصرف کرده است. تنها در یک کلمه. مجموع بیت از مسعود سعد سلمان در گذشته به سال 515 است، در صورتی که خلاق المعانی در سال 635، 120 سال پس از مسعود، روی در نقاب خاک پنهان کرده است. منصور بن مظفر، منصور و مظفر، این دریغ است که تنها ربط 822 است، تمام دست نوشته ها منصور بن محمد بوده است. اما دست نوشته 822 بدین سبب منصور بن مظفر ضبط کرده است که این تناسب میان منصور و مظفر را حفظ کند، که بسیار از منظر ادب ضبط والایی است. عهد الست، عهد الست دو بار در دیوان خواجه بیشتر به کار نرفته، چهار بار هم عهد ازل، اما عهد به معنی پیمان 37 بار به کار رفته، به معنی روزگار 32 بار، که در مجموع نزدیک به 70 بار واژه عهد در دیوان خواجه دیده می شود. عهد الست من همه با عشق شاه بود. عرض کردم اگر مبتنی بر یا همکنون به پیشگاهتون پیشکش میکنم و به عرض میرسانم که اگر مبتنی بر نسخه 822 ضبط کنیم، یک آرای جناس کامل برای مصرع نخست تضمین کرده ایم. عهد الست من همه با عهد شاه بود، دو عهد با دو معنی. و عهد در مصرع دوم نیز، گردون چو کرد نظم ثریا به نام شاه، من خود چرا چنین نکنم. ضبط خوشی است، اما یک دست نوشته بیشتر پشتوانه ندارد و آن تصور میکنم ضبط نسخه 862 باشد که اساس کار تصحیح استاد یحیی غریب است. شاهین صفت، شاهین تنها 6 بار در دیوان خواجه به کار رفته است. شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه، کی باشد التفات به صید کبوترم. کبوتر نیز 5 بار در دیوان خواجه روی نموده است. ای شاه شیرگیر، شیر در دیوان خواجه در مجموع باید عرض کنم 22 بار به کار رفته است. 7 بار به مفهوم شیر مایه و شیر نوشیدنی، 15 بار شیر بیشه. یا ساقیان آب اندیشه سوز، که گر شیر نوشد، که اینجا چه ایهام به راستی دلنوازی، اینجا مقصود شیر بیشه است و نه شیر نوشیدنی، که طبیعی است ایهام بسیار لطیف تدائی رو در این مصرع میبینیم، که گر شیر نوشد شود بیش سوز، بیشه را به آتش میکشد. و بعد در مصرع دوم این بیت، یا در مصرع نخست، چه کم گردد، معلوم نیست از چه کم گردد. در نتیجه نسخه بسیار کهن 813 این گونه ضبط کرده است: ای شاه شیرگیر، چه گردد اگر شود، چه شود اگر این گونه شود. خیلی فصیح‌تر و سخت‌تر از ضبط نسخه‌های دیگر است. در سایه تو ملک فراغت میسرم. عرض کردم میسر ضبط نکنیم، زیرا خواجه میسر را به کار برده است. مقرر ضبط کنیم، مبتنی بر نسخه بسیار کهن 813. در سایه تو ملک فراغت مقررم، چقدر زیبا هماوایی و جارایی. و میخواهم مقرری از تو داشتن را نیز به یاد میآورد. ملک فراغت از تو مقرر شود برای من، و نه مقدر، که به تفصیل در این باره سخن گفتیم. دو نسخه ملک قناعت میسرم، که حرف دقیقی نیست. اگر ملک قناعت میخواست که از ستمگری همانند شاه منصور طلب نمیکرد. همینجا عرض کنم حال که سخن از میسر شد، خواجه در این چکامه نزدیک به 6 ایتا دریغا به کار برده است. دوبار کمتر، دوبار سر، دوبار میسر، 2-3 بارم نشانه صفت فاعلی ور رو مثل سخنور و امثال این ترکیب ها نزدیک به 6 ایتا یا شایگان. اینها رو بدین سبب عرض می کنم وقتی ترانه سرایان و شاعران شعرها رو برای مجوز به شورای شعر وزارت ارشاد گسیل می کنند، اعضای شورا تکرار یک قافیه رو در واقع معفو نمی دارند، در صورتی که بزرگان رو می بینیم که تا چه مایه شایگان. خواجه در غزلی، قصیده که جای خود دارد، خواجه در غزلی 14 بیتی بیش از 8 ایتا به کار برده است. اینها رو به تفصیل بر شما خوبان عرض کردم و روایت کردم. و باز هم سعدی نیز، شیخ شیراز، در بسیاری از غزلها که در اون رساله قافیه مطرح شده چندین و چند بار ایتا رو به کار برده. اما بیت 17، مستی به آب 1-2 عنب وضع بنده نیست. مصرعی ناسخته و نادرخور است. وضع بنده نیست یعنی در شأن بنده نیست، سزاوار من نیست. یک حرف از وضع بنده نیست رو دست کم بنده نمی فهمم. مستی به آب 1-2 عنب، آب 1-2 انگور. برای همین یک نسخه سده 10 گونه ضبط کرده است. مستی به باده عنبی وضع بنده نیست. وضع بنده نیست رو بنده نمی فهمم. اما بیت 18 با سیر اختر و فلکم، نه اختر فلک، اختر معلوم است که در فلک است، مبتنی بر چند نسخه کهن، اختر و فلک، داوری بسی است. اما داوری یعنی چه؟ این نکته بسیار مهم است. داوری به 4 معنی در ادب ما به کار رفته است. دوستان حتما این نکات رو دست کم در ذیل داوری یادداشت بفرمایند، زیرا همه ما داوری رو به معنای همین مفهومی که امروز میفهمیم به کار میبریم. داوری به معنی دشمنی و ستیزه است. دل از داوری ها از حکیم طوس بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند. و باز خواجه خود می فرماید یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری. یافتندش در آن گواهی راست، مهر بنشست و داوری برخاست از نظامی، نظامی گنجه. و اما داوری به معنی نزاع، مرافع، دعوا، اختلاف، مخالفت، جنگ و جدال. بدین داوری پیش داور شویم، به جایی که هر دو برابر شویم، حکیم طوس. و باز از او اگر پیلتن را به جنگ آوری، زمانه براساید از داوری. آب و آتش را اگر در مجلسش حاضر کنند، از میان هر دو بردارد شکوهش انوری، داوری. پس ببینید به این مفاهیم است. زهر کاردانی به رای درست رأی نخوانند. دوستان عزیز من، در برنامه های مشاعره گاه میشنوم از همین شبکه، رای، ما در فارسی رای نمیخوانیم. زهر کاردانی به رای درست، در آن داوری چاره ای باز جست. نظامی. و اما به معنی شکایت، لاله ساغرگیر و از خود خواجه. لال با این تأکید این بیت رو باید خواند و الا بی‌معنی است. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر من نام فسق، داوری دارم بسی یارب کرا داور کنم. اسدی طوسی چو دارد کسی از کسی داوری، نیابد به داد از کسی یاوری. و اما به معنی بحث، این بیت را به معنی بحث، داوری به معنی بحث و گفتگو نیز آمده است، بخوانیم و با شما خوبان قطعه کوتاهی رو میشنویم و باز میگردیم. چو گردن از فردوسی عزیز، چو گردن به اندیشه زیراوری، زهستی مکن پرسش و داوری. نتیجه داوری 8 بار در دیوان خواجه حافظ بیشتر به کار نرفته است. با سیر اختر و فلکم داوری بسی است. در اینجا به معنی نزاع، نه به معنی دشمنی. و اگر به مفهوم دیگری بود میباید حرف اضافه از می بود. از سیر اختر تر و فلک هم داوری بسیست. به معنی شکایت اگر بود با حرف اضافه از می باید می آمد. در نتیجه به معنی این داوری شارحان بسیار عزیز مفهوم رو دقیقا نیافتند. اینجا داوری به مفهوم و معنی نزاع آمده است. با حرف اضافه با سیر اختر و فلک هم داوری بسیست. انصاف شاه باد در این قصه یاورم، نه در این قصه داورم. اگر داور ضبط کنیم 4 امتیاز دارد. امتیاز نخست آرایه جناس اشتقاق در این دو مصرع. امتیاز دیگر کهن‌ترین نسخه، یعنی نسخه 813 داورم ضبط کرده است. امتیاز دیگر انصاف با داوری تناسب دارد نه با یاوری. اگر کاتبان دیگر یاوری ضبط کرده اند تردید نفرمایید که این دقایق رو نفهمیده و نیافته بوده اند. انصاف طبیعی است که با داوری می آید. انصاف آیا با یاوری نسبتی دارد و تناسبی؟ شکر خدا که باز در این اوج بارگاه طاووس عرش. طاووس تنها 2 بار در دیوان خواجه به کار رفته، طاووس عرش 1 بار. سیت یعنی شهرت، سیت آوازه و شهرت. آوازه به معنی صدا هم میتواند، چرا که نه. اما نسخه کهن 813 صوت ضبط کرده. طاووس عرش میشنود صوت شهپرم. سیت بسیار بلیغ‌تر است، زیرا واژه‌ای کاملا ایهامی است. هم آواز است، هم صدا و هم تناسبش با دیگر مفردات. نامم گو عرض کردیم ز کارنامه، کارخانه هیچ تناسبی. کارنامه با نامم محو کردن نام. از دیگر سوی 2 نسخه بسیار کهن کارنامه، شاید بیشتر اما کهن‌ترینش رو بنده عرض میکنم. نامم ز کارنامه عشاق. کارخانه عشاق اساسا زیبا نیست. وقتی ما این همه نسخه کهن داریم چرا کارخانه ضبط کنیم؟ نامم ز کارنامه عشاق محو باد گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. شبل الاسد به صید دلم حمله کرد و من گر لاغرم وگر نه، با همین تأکید، شکار قزنفرم. قزنفر شیر بیشه. اسد از کردیم شبل الاسد حشو قوی هست، چون شبل یعنی بچه شیر. دیگه نباید گفت بچه انسان مثلا به عنوان مثال، نه بچه معلوم است، چبل فقط معنیش یعنی بچه شیر. بر همین پایه عرض کردیم فعل داریم اشبلت، البته لبه یعنی ماده شیر بچه زایید. خب اشبلت وقتی هست شبل الاسد، بنده این چند روزه هر چه گشتم ببینم میتوانم در متون جاهلی یا پس از آن روزگار در منابع عربی شبل الاسد رو ببینم، نتوانستم به راستی، چون خیلی پژوهش این نقد و بررسی فرصت فراوانی میطلبد. اما ظاهرش این است که حشو قوی هست. شاعران و خاصه شاعران دقیق یاب از آنجا که از هیچ حرفی حاضر نیستند به سادگی بگذرند و از هر حرفی یا کلمه‌ای به عنوان تناسب و ضبط اون کلمه رو سعی می‌کنند که به گونه‌ای یک آرایه امتیاز مثبتی به بیت خود با ضبط بعضی از واژگان ببخشند، آن وقت از منظر بلاغت گاه مشکل می آفرینند، مثل جنازهایی که حکیم گنجه به کار برده است که به راستی اینها را به تفصیل به عنوان نمونه فهرست کردم به عرضتان خواهم رساند. معنی را از آسمان سخن به زیر کشیده است، تنها برای ضبط یک جناس توگویی بسیار ساده. ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر، من کی رسم به وصل تو که از ذره کمترم. بیت بسیار خوشیست، ولی بنده دیوان عماد فقیه رو فعلا در دست ندارم. بخشی از کتابخانه من در سازمان صدا و سیما قرار داره و متاسفانه در دسترس نیست. در نتیجه از شما خوبان خواهش کردم این بیت رو در دیوان عماد فقیه ببینید که آیا خواجه عزیز ما این دو بیت را یکی از مسعود سعد یا حالا کمال اسماعیل تضمین کرده است و یا این بیت رو نیز از عماد فقیه. اما همین قدر هست که این بیت بیت شیخ شیراز را نیز به یاد می آورد. گفتی ز خاک بیشترن دهل عشقم، از خاک بیشتر نه که از خاک کمت چه، براستی دست سخن گرفته و بر آسمان شده است. بن ما مرا ای کاش خواجه می فرمود. این حرف اضافه به هرگز قدما برای مفعول به کار نمی بردند. بن ما مرا که منکر حسن رخ تو کیست، تا دیدهش به گزلک غیرت. وای بر من، وای بر من. در نتیجه گزلک رو اجازه بدهید که معنا نکنیم تا دست زیاد نشود. بر من فتاد سایه خورشید سلطنه. بسیار در زبان فارسی و در دیوان خواجه داریم که خواجه تاج، کلاه، شیر، خورشید اینها رو با هم به کار برده. پیداست این نشانه و علامت شاید هزاران سال یا صدها سال است در سرزمین ما به کار می رفته و ابیات فراوانی رو ضبط کردم که در جای خود بر شما خوبان خواهم روایت کرد، شاید فردا با افتخار. و کنون فراغت است و حالا آسایش و آسودگی است. آسودگی است، فراغت به معنی آسودگی از خورشید خاور. دیگه به خورشید خاور نیازی نداره. اما مهمترین سخنی که بسیاری از مصححان فرو گذاشتند در بیت مقطع این چکامه است. مقصود از این معامله بازار تیز نیست. خب پس چرا نیش جلوه می فروشی و نی عشوه می‌خرید؟ ببینید پیش از اینها این اصطلاح بازارگرمی کردن، سخنی می‌گفتند برای بازارگرمی یا برای گرمی سخن خود. در آن صورت هم جلوه می فروختند و هم جلوه می خریدند، زیرا باید سخنی بگویند که بازار خود را گرم کنند. به اصطلاح بگویند برای فروختن توت هرات یا توتهای درختی بگویند نقل طلا، به راستی نه نقل است و نه طلا. به این میگویند بازارگرمی. اگر خواجه در مصرع دوم میفرماید نه جلوه میفروشم، یعنی نه کسی رو فریب میدم و نه عشوه میخرم، خب در نتیجه در مصرع دوم باید بفرماید که مقصود از این معامله بازارگرمی نیست، نه بازارگرمی هست. خدا کند که توانسته باشم مقصود خود رو به روشنی بیان کنم. حالا بر این پایه تصور می کنم مقصود از این معامله بازار تیز نیست، از سوی کاتبان بد خوانده شده. این گونه باید کاتبان می خواندند، مقصود از این معامله بازار تیز نیست، گرم کردن بازار نیست. بازار تیز نیست را همه خواندند بازار تیزی است. خب اگر بازار تیزی است، چرا میگویی که عشوه نمیخرم و جلوه نمیفروشم؟ میبینی؟ اینها رو مقدمه عرض کردم برای آن که بگویم یک نسخه کهن 822 این گونه ضبط کرده است، مقصود از این معامله بازار سرد نیست. بازارم سرد نیست که دارم مدح تو رو میکنم. چقدر خوب است که اساساً این گونه بخوانیم، مقصود از این معامله بازار سرد نیست، نه جلوه می فروشم و نه عشوه می خرم. تا فردا وقت خوش.